الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولا نسأل الله على أعدائه مجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس فکر اینجا که حقیقت نفس امام معصوم علیه السلام به کسانی که از نفس سوء در امان هستن همون وجه الله هستش، و وجه الله یه حقیقتی هستش که از بین نرفته نیست و لذا اینها هرگز از بین نمیرن. من میخوام یه مثال تقریبا مثلا نسبتا ملموسی که مثلا برای ما که توی این عالم هستیم ملموس باشیم خواهیم مثلا عرض بکنیم، بریم مثلا تقریبا شبیه اینه که ما هر کدوم الان در نظر اجتماعی مثلا یه درآمد مثلا فرض کنیم مخصوص برای خودمون داریم، یه امکاناتی داریم، یه اطلاعاتی داریم، حالا فرض کنیم یه مرکزی باشه که این مرکز مثلا شما هر چقدر بخواید توش پول هست، مثلا پولاش تموم نشدنیه، هر چقدر که بخواید مثلا آمار و اطلاعات و مثلا این حرفا اونجا هست، بعد افراد وقتی خیلی زحمت بکشن مثلا درجات و مثلا مراتب رو طی بکنن کم کم حق پیدا می‌کنن که به اون مرکز متصل بشن و از اونجا استفاده بکنن. درسته؟ کسی که به اون مرکز وصل میشه دیگه هیچ وقت فقیر نمیشه، چون اونجا هر چقدر با پول هستش دیگه هر چقدر خواستی میکنه برداشت میکنه. کسی که به اونجا متصل بشه هر چقدر مثلا آمار و ارقام بخواد، اطلاعات تجاری بخواد، غیر تجاری بخواد، همه چی اونجا مثلا چی هست، از همه چی مثلا چی میشه خبردار میشه، از مثلا اسرار همه مردم مثلا جامعه میتونه بشه مثلا مطلع بشه. اون مرکز یه مرکزه، درسته، یه مرکزی هستش که همه چی توش هستش، ولی افراد در اثر مثلا تحصیلات و تهی کردن این مسیر آساسی با اون مرکز چی میشن؟ وصل میشن. ما مثلا الان اگر از اون گفتن آقا تو دارایی چقدر داریم؟ چقدر دارایی داریم؟ مثلا من فرض میکنم 5 میلیون، آقا مثلا 20 میلیون، میگه مثلا پول داره 500 میلیون مثلا. ولی به اون آدمی که اونجا وصله میگه تو چقدر دارایی داری؟ میگه من بی‌نهایت، هر چقدر دلت میخواد بگو، مثلا هیچ پولام تموم شده نیست. به من میگه مثلا تو چقدر سواد داری؟ میگه مثلا 3 کلاس، میگه 10 کلاس، میگه مثلا دکترم، میگه مثلا فوق دکترم، میگه اینقدر. ولی که اون بگن تو چقدر سواد داری، میگه من همه چی میدونم، مثلا در هر رشته از هر علمی هر چی خواستی بگو، من فردا هم اول اطلاعات مثلا چی میکنم میارم. نسبت این حقیقت ولایت و وجه الله با انسان کامل همینطوریه. وجه الله یه چیزه، یعنی یه حقیقت از کلش اصطلاحا تقریبا به ولایت تکوینی عالم ولایت مثلا بهش میگن، ولایت کلیه الهیه، یا بهش میگن اسماء الله. اسماء الله اون حقیقتی است که کل عالم رو فرا گرفته. اون حقیقت رو ما ها ازش هستیم خیلی کم بهره داریم. مثلا ما الان از ولایت تکوینی الهی، از اون حقیقت ولایت به قدر ظرف خودمون بهره داریم، چون ظرف اون چیز کوچیکه. یعنی از مثلا علم خدا به قدر همین چند کلاسی که درس خوندیم بلده، از مثلا نعمت خدا مثلا به همین مقداری که رو پیشمون رسیده مثلا بهره مندیم، از قدرت و حیات به همین مقدار. ولی انسان کامل به اون حقیقت چی میشه؟ متصل میشه. وقتی متصل شد به اونجا، همونطور که حقیقت نامتنایی هست و بی پایان هست و زوال ناپذیره، اینم چی هستش؟ اینم نامتنایی هست و بی پایان و زوال ناپذیر. یعنی مثلا موقع نفخ صور مثلا یه موقعی هستش که همه حسابای همه آدما مثلا میخوان مسدود بکنن، فرض کن. خب میگن همه آدما حسابشون مسدود میشه مگر یه عده. اون یه عده کی هستن؟ اون یه عده کسی هستن که حساب شخصی ندارن، مثلا یک منبع چی؟ منبعی که مثلا بی پایان هستش. اینا دیگه هیچ وقت چی هستش؟ حسابش تموم شدنی نیستش، هیچ وقت پایان یافتنی نیست، هیچ وقت محدودیت پیدا نمی‌کنه. پس این که بگیم مثلا انسان کامل یا امام علیه السلام نامتناهیه، نه به این معنی که مثلا رسول خدا برای خودش نامتناهیه، امیرالمومنین برای خودش جدا نامتناهیه، مثلا حضرت زهرا نامتناهیه، اینو نمی‌خوام بگیم. در واقع اینها همه‌شون نفوس مختلفی هستن که به اون حقیقت نامتناهی چی شدن؟ متصل شدن. در اثر متصل شدن با اونجا هر چقدر که بخوان از اونجا استفاده میکنن و بهره میگیرن، و اونم چون تمامی ناپذیره، تموم نشدنیه، یعنی ما اندالله چی؟ ما اندکم یعنی بدا ما اندالله باق، اون حقیقتی که اندالله هست و تو اون عالم هستش باقی همیشه، اینا به همون مقدار چی هستن؟ باقی هستن. اینا دیگه یک از بین چی هستن؟ نمیدن بخواد بگه اصلا زفال و از بین رفتن اونجا معنی نداره. رو همین جهت که شما تو خیلی روایت‌ها دفعه عرض کردم، می‌بینین که امیر فرمان ما حقیقت و مازی یکیه، حقیقت اولان مورد ما، حقیقت رسول خدا با امام رضا و امام زمان یکیه، یعنی اون واقعیتی که همه بهش متصلن و همه از اونجا دارن مدد میگیرن، همه چی هستش یه واقعیته. اون یه واقعیت میشه شما به رسول خدا نسبت بدید، بگید مثلا اگر رسول خدا نبودن عالم نبود، راسته، چرا؟ چون رسول خدا اونجا متصلن، درسته، و با اونجوری شدن به یه معنی یکی شدن، و اگه اون حقیقت ولایت نباشه عالم دیگه چیه؟ نیست. میتونی اینو همجور قمرانوی نسبت بدیم میگه اگه امیر المومنین نبود عالم خلق نمیشد. اینو میتونیم به حضرت زهرا نسبت بدیم، بعد از روایت مثلا داریم که اگه حضرت زهرا نبودن عالم خلق چیه نمیشد. اینو حتی جواب بدیم مثلا بدیم به حضرت اولوز نسبت بدیم، مثلا فرض کنیم مثلا این اشعاری که بعد از شعرهای ما میگن، مثلا فرض کنیم مثلا آسمان تکیه به دستان تو دارن عباس، مثلا اگه منظورش خصوصیت شخص از اول فرض باشه خب این راست نیست، چون خصوصیت از اول فرض خب یک انسانی بودن در یه تاریخ به دنیا آمدن، در یه تاریخ هم شهید شدن. درست آسمان که به دست دیگه همچین کسی که خودش مثلا 20 سال 30 سال 40 سال توی عالم بوده که تکیه نداره، اما اگر به اعتبار اون مقامی بگن که از اول فرض اونجا متصل هستن و وارد اون عالم شدن راسته، یعنی اون مقام با اول فرض یکیه، با رسول خدا یکیه، با امیرالمومنین یکیه، با زهرا یکیه، تاجر همش نمیشه گفت، میشه گفت آسمون رو دست امیرالمومنین نه، میشه گفت آسمون رو دست اول فرض، میشه گفت آسمون رو دست رسول خداست، همش هم چی هست؟ راسته. یعنی اینا آثار حقیقت ولایته که حقیقت ولایت همون مقام اسم الله، همون مقام وجه الله که همه بهش متصلن، هم چون همه بهش متصلن همه از آثارش میشن استفاده میکنن بهره میگیرن. بقیه هم هر کسی که عمل صالح داشته باشه میتونه به همون حقیقت چی بشه متصل بشه. خب منفی شده چی؟ خب اون یه معنی دیگه داره دارن، اون فکر اون شعر امثال این توابیر میخواد دلالت داری میکنه که تمام ذرات عالم به همگه متصل هم. اون بحث نظم عمومی جهانه که تمام ذرات عالم چون به همگه متصل هستن و اینا همه شون به یک سرسلسله هستن، هر ذره که تو عالم جا به جا بشه کل عالم چی میشه؟ کل عالم تاثیر میذاره. یعنی امکان نداره که مثلا امکان نداره که همه ذرات عالم سایه خودش باقی بمونن، مثلا این یکی جا به جا بشه، این یکی که اینجا هستش با همه چیز دیگه رابطه فیزیکی داره، درست به علاوه رابطه ماورای طبیعی داره. اون فقط معروف به اینه. یعنی ما الان ساده از این طرف، یعنی اون سلسله‌ای که تو عالم هستش، اون حقیقت ولایت که همه جا رو تدبیر می‌کنه، چون حقیقت وجود هستش، خیلی با اون حقیقت متحد میشن و اون متصل میشن. چون به اون متصل میشن دیگه بعد از اینکه به اون متصل شدن دیگه چی هستن؟ زوال ناپذیرن، دیگه تموم نشدنی هستن. مثلا ما وقتی میریم زیارت اصلا اصلا ما تو زیارتمون یه سری چیزا رو به خصوص علم نسبت میدیم، مثلا میگه صدا به امام حسین شهادت دادن که شماش کشته شدید، مثلا این مال چی هست؟ مال امام حسین فقط درست شهادت دادن که شما مثلا مظلوم بودید، مثلا یه سری دارن نسبت میدیم به حقیقت امامت که اونجا دیگه امام حسین هم نمیشه فرق نمیکنه، لذا زمین همش جمعه. درست میگیم شما های اینطوری هستی، شما آسمون وصلتون حفظ میشه، شما زمین وصلتون حفظ میشه، شما وصلتون مثلا دست شکسته شده مثلا استخوانش به هم پیوسته میشه، نه 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 اینا دیگه اختصاصی به یک امامه به خصوص نداره. هر کسی دیگه یا توی این عالم زحمت بکشه از ائمه کراهیت بکنه پای جای خودمون رو بگذاره به همون حقیقت چی میشه؟ متصل میشه، اونم مقام وجه اللهی میرسه. البته بازم با هم دیگه فرق میکنن، چون این همه مقام وجه اللهی میرسن، ولی سه نفس امیرالمومنین اون نفس که مال خود خود امیرالمومنینه یه اندازه است، مثلا من شما چی هستیم؟ من شما یه اندازه هستیم، یعنی بالاخره هیچ کسی امیرالمومنین نمیشه، یعنی که امیرالمومنین خودش رسول خدا نشدن، این تلاقیاتش من بگیم فرق میکرد، ظرفیتش من فرق میکرد، ولی همه به اون حقیقت بالاخره میشونن متصل شدن. اون هفته هر جمع مثلا تو روایت هم فقط سلمان هم مثل مثلا از ما اهل بیت مثل ما علم اولی و آخری مثلا در نزدش هست، درست به یک دریایی که تمام نشده نیست، مثلا اون دریای تمام نشده سلمان که نیست، اون دریای تمام نشده همون حقیقت ولایته، ولی سلمان هم چون به اونجا یک دونه نقبی دادن یک راهی باز کردن، سلمان هم میشه یک دریای چی تمام نشده.
دوست دارم میرسن
یا میرسن اون حقیقت، اون حقیقت نه عمل صالح داشته باشن میرسن، خب اگه مثلا به مقام مخلصین برسن تمام شرک رو به تمام مراتبش از وجود خودشون بیرون بکنن
که همه نابود بشن بعد ساعت تموم
نشه. نه اینکه توی نفخسون همه چیز میشن این درسته، توی نفخسون همه در اثر نفخسون نابود میشن، اینکه همون سیر اضطراری اجباری هستش که آدمو میبرن با نفخسون، ولی اون دیگه این آثار و برکات رو نداره دیگه، کسی که به اونجا میره مثل چی مونه، مثلا من بخوام مثالش مثال بگم، یعنی مثل اینکه مثلا سعی تاریخی خبر به حضور براتون اداره مثلا فرض کنیم باطل براشون اونجا تو اداره مثلا میگن کتکی میدن براشون بیرون، مثلا اینا میرن تو اداره ولی وقتی میرن اونجا نمیرن که هرچی خواستن پول بردارن بیان، با اختیار نمیشون با ذلت میبرنشون با ذلت هم میانشون بیرون، ولی اونی که درس میخونه و اینا تو همون اداره فرضی ما مثلا باش میدن با عزت و احترام باش میدن، وقتی رفتش اونجا هرچی خواست میکنن استفاده میکنه. نظام میگن همه بالاخره باید چی بشن؟ همه بالاخره به لقاء الله میرسن. ولی دو جور رسیدن داره. یه دل سوزنی که با زحمت و تلاش انسان مسیر طی میکنه، میره واقعا بنده میشه. اون یه جور رسیدنه که وقتی اونجوری میره با اختیار خودش میتونه از اون عالم هر چی خواست استفاده بکنه. یه جور مردن هم بالایی نیستش که بدون انسان رو میبرن، که آدمی که بدون برن چون قابلیت ندارن اونجا که رسید استفاده هم بگه چیه؟
جهنم
تموم شد. چی؟ جهنم تموم شد. نه اون که حالا مقام فراش این مقام رفت کسوره که میبیرن، یعنی سعق میشن، بلکه دوره زنده میشن، بعد دیگه اون مسیر رو تهی کردن، ولی بعدش از همونجا که میرانشون بیرون با پس کردن یه کتک هدوجا میرانشون بیرون میرانشون مثلا تو زندان مثلا میزن. یعنی جهنم شد واقعا یه زندان جدا از اونجا درسته، ولی همه میرن و خدا رو میبینن و
حتی باشد
بعد جهنم چیزی وجود نداره. ولی اصلا اینجوری نیست که واقعا هیچ وجود نداشته باشه. من میگم که چون خدا به وقتا میگه وقتی همه رو مثلا سقف فرض میشن تازه دوباره بارون میاد دوباره چی میشه. یعنی پس اینا هستن استقلالشون از بین میره. یعنی انگار همه میرن اونجا از لباس خدا رو درک میکنن. او مثلا همه چی مال خدا بوده، مثلا ما هم هر چی دارو داشتیم مال خدا بوده، ما چرا واسه خودمون مثلا فکر کردیم کسب و کاری هستیم. این از نظر درک میکنن به ذلت خالی نهایی کشیده میشن. بعد از خدا اعتماد خوشمندانشون میشه میشه نتیجه اعمالت بشه باله بچشون. یعنی اونی که با پای اختیار میره عظمت خدا رو درک میکنه و به ذل بندگی میرسه اون یه جور مثلا نتیجه داره، اونی که به زور میمه چه جور دیگه نتیجه داره. بالاخره خدا از همه این اعتراف رو میگیره، بالاخره خدا از همه دعله رو میگیره، یعنی میبره عظمت خودش رو نشون میده. همه اونجا اعتراف دادن که ما حج داشتیم مال تو بود، بی خودی ادعا میکردیم. ولی یه کسی تو همین دنیای اعتراف رو میکنه، اون که تو همین دنیا با پای خودش رفت طرف خدا، یه جور خدا باش معامله میکنه، یه جور آثاری داره اونجا به زور میبرنه، یه جور دیگه آثار داره. نظام به اصطلاح اینا تو اصطلاح خودش اینجوری میگن، میگن همه میرن در تحت اسماء و صفات الهی، ولی گناهکارا میشن مظهر اسماء جلالیه خدا و مؤمن میشن مظهر اسماء جمالیه خدا.
گفتیم جنبه
دیگه مثلا
که
هم نفس میشه جنبه های
اشتباه
از بین
میرن، جنبه های
و وقتی نظر
این
از
تو
با دوباره وجود میاد که جهنم هست. آه نه اون چیز داریم ما جنب وهمی یه چیز دو بعدی هست. اینکه نگه جنب وهمیه نه به این معنی که یعنی تو عالم غیر از خدا هیچی نیست داشت. یه سوء تفاهم داریم آدم میشه که آدم فکر کنه پس فقط خدا هست، میگه همه چی سرکاری هست، یه تا هیچی نیست داشت. اینه که کسی نمیگه، که میگن واقعا تو عالم به اصطلاح کثرت هست، یعنی غیر از خدا به این معنی هست درسته، ولی نه بودن استقلالی و مستقل. اینش مهمه، یعنی واقعا بالاخره تو عالم آدم های مختلف هستن، نفس های مختلف هست روشون، کارهای مختلف کردن، خوبن بدن درجات دارن. ما گیرمون تو این عالم اینه که خودمون رو که میبینیم مستقل میبینیم، این استقلال رو خدا برمیداره، میفهمیم هرچی داشته مال چی بوده؟ مال خدا بوده. ولی حالا هرچی داشته مال خدا بوده، یعنی دیگه اصلا هیچ خبری غیر از خدا نیستش، به این معنی که یعنی اصلا دیگه همه واقعی مساوی هستن، اصلا هیچ اصلا همه این زندگی مثلا خیال بافی بوده، مثلا پیغمبرا خیال بافی بودن، اینجوری که نبوده، که همه اینا بودن، ولی ما اینا رو جدا می‌دیدیم و در عرض خدا می‌دیدیم. تو اون عالم آدم دیدش چی میشه؟ درست میشه. اینا رو همه چی می‌بینه تو مشت قدرت خود خدا
درست میشه
دیگه. خب وقتی دیدش درست شد، خب بعد ولی اون نفسی که جهنمی هستش اون میشه چی؟ میشه مظهر جلال خود خدا. یعنی این اعمال رفتاری که داشت سر داده، اعمال رفتاریش میشه نشون میدن درسته بالا مال خود خداست. یعنی جهنم از خدا جدا نیستش که، جهنم ظهور خود خداست. همونطور که بهشت همش ظهور خود خداست، جهنم هم ظهور خود خداست. یعنی نیست که مثلا جهنم یه جایی باشه از خدا جدا، مثلا بهشت فقط مال خدا باشه، مثلا جهنم مثلا مال شیاطین باشه. اونم هر چی داره از خدا داره درسته، ولی از خدا چرا باید بهره داره؟ بهره که این شکلی هستن. لذا جهنم هم تو مشت قدرت خود خداست درسته، جهنم هم زیر مجموعه خود خداست، بهشت هم زیر مجموعه خود خداست. و تو اون عالم هم که همه چی آدم با دید خدایش میبینه، همون جهنم رو میبینه با دید خدایی میبینه. لذا اونجا دیگه مثلا آدم اینجا که آتیش میسوزونه ازش، چی میگن داد و قال کردن، فکر میکنه آتیش میسوزونه، ولی اونجا که آتیش میسوزونه میفهمه که اینو خدا داره میسوزونه، یعنی ربطش به خدا دیگه گم شه نمیکنه، میفهمه که در اثر اعمال صالح خودش الان این آتیشه تو مشت قدرت خداست. لذا دیگه اونجا تو این دنیا وقتی مصیبت گیر میکنه به در دیوار میزنه، ولی اونجا وقتی مصیبت دچار میشه فقط روی کی میاد؟ مستقیم رو خدا میاره، گرچه خدا میگه نه حتی تو هم اینجا هم هستی بیرون هم نمیاد، ولی خودش میفهمه که هر چی که هستش دست خود خداست، دیگه کسی اینجا کاریش نیست. تو همین دنیا هم اینجوری بوده، تو همین دنیا هم وقتی مصیبت میومد باید خدا رو میکردش. در واقع همه مصیبت ها یه گوشه از همون ظهورات خود خدا هستش که داره با آدم خودش نشون میده، ولی ما اینجا جدا میبینیم. اونجا که میبینیم جدا چیه؟ یعنی این انسان کامل شدن و اینا هیچ چی تو عالم به هم نمیزنه، همه چی دقیقا سر جای خودشه. فقط ما اینا رو الان یه جور غلطی میبینیم که اینا جدا میبینیم، بعد اون موقع اینا رو با خدا میبینیم دیگه جدا جدا.
باید همه رو با خدا میبینیم جهنم میشه آقا؟
آخه بله یعنی مثل مرنجه مثل اونی که رفته تو جهنم ها چون آخه بریم به تعبیر دقیق تر شده جهنم حقیقتش چیه؟ حقیقتش دوری از خدا، حقیقت دیگه ایش نداره که کسی که میگه آقا سلام بریم سلام بریم من هم فلو نشتره هدو چون جهنم حقیقتش چیه؟ از حقیقت جهنم دوری از خدا، از خدا که یک عذاب صادر نمیشه، از خدا فقط رحمت میاد. ولی آدم وقتی اونجا هستش میبینه اینقدر دور است و محرومیت هست، اون محرومیت ظهورش به شکل چی میشه؟ درد و رنج و خستگی و اجرام. یعنی میفهمه که همینی که هستش مال خداست، ولی من چون ظرفم کوچیکه، من چون محروم هستم، همش احساس رو چیز آسان درد و رنج و خستگی و تنگیر میکنم. برای قرآن هم فرد داری، قرآن هم فرد جهنمی خواهد صورت میکنم، یه اولایگه یه آدم هم به مکان بعید خدا از رای خیلی دور باشون صورت میکنم. گرچه خدا نسبت به همه نحن و اقرب و الیکم من حبل الورید هستن، نسبت به همه از رای گردن نزدیک تر هست، اون به ما نزدیکه، ولی اونه که تو جهنم هم نسبت به خدا چی هستن؟ خیلی دور هستن. اما اونایی که چی هستن؟ اونایی که بهش پی هستن، اونا نزدیک، اونا همش اینکه در مقام قرب هستن، فی مقعد عملی که مقتدر اونا به خدا خیلی نزدیک هستن. حقیقت همون دوریه میشه چی میشه؟ جهنم. خب این اسما با هم دیگه نیست، یعنی این اسما با هم دیگه به یه تعبیر البته این اسما با هم دیگه متضاد نیستن، یعنی همون جهنم هم زده شما دیدید میگن امیرالمومنین چی هستن؟ امیرالمومنین هم محیط رو بهشتن هم محیط رو جهنم، یعنی اونی که اون بالا یر داره پایین یر هم داره، اونی که تو بهشت هست اون بالا بالا بهشت هست، یعنی اونایی که کامل هستن. نه داره درسته، یعنی جهنم رو تو رفت امیرالمومنین نه درسته، ولی امیرالمومنین از این جهنم بیتاسی هم نمیسوزن درسته؟ آها یعنی خودشون به تعبیر اینا رو میگن این برو تو جهنم، برو تو بهشت، همش به جهنم متصل، هر دفعه که آتش مطیع امر منه به دشمنم میگم که خودیه اینو بگی این دشمن منه، به دوستم میگم که میگم اتوکیه یا دعیه رهاش بکن این دوست داره هست، یعنی معلومه که نفس بس احاطه داره به همه اینا، ولی اونا که فقط اون تو اصلا اون پایین و محرومن اونا میسوزن، اونی که اون بالا هستش که اینا رو داره سطح چیز بیان داره اون چیه؟ اون رنگ نمیمن اون چیه نمیسوزن. مثل که جهنم همشه تو خود خدا، یعنی جهنم بیرون از خدا به خدا بکنه، یعنی محیط دیگه به جهنم همشه داره احاطه داره، اما خود خدا از این جهنمی که بهش احاطه داره ایتاق نمیسونه دردش چیه؟ نمیگه، چون اونی که به همه جا احاطه داره که رنج داره، برای اون رنجه بخاطر که فقط هم یه نقطه رو داره، بخاطر اون محدودیت نداریه که رنج بگاره، ولی اگر احاطه داشت و همه جا داشت رنج هم چیه؟ نمیبارش دیگه. یعنی این مرحله رو تهی کرده،
خب اون همون رنجی که اون بند خدا توی نفس رو میبره این هم توی این تهی راه برده میگه
نه، چون با اختیار میره شیرینه،
خب
رنج برده، خب درست، یعنی بالاخره انسان کامل مجاهده میکنه، مجاهده این جنگ
چه بسه از همون که اونجا رنج کشیده یا اون نفس اون که ازش میگیرن اون شاید رنجش صد برابر بیشتر بوده،
نه بیشتر مسلمان نبوده، ببینیم بالاخره هر دو اینو برای این مسئله طی بکنه، این مسئله با سختی طی میشه، یعنی که همش باید قطع تعلق بکنه دیگه، از یه مرحله دل بکنه بره دور به طرف خدا، حالا چه دیگه دل بگه دل کندنه، ولی اونی که با اراده خودش دل میکنه یک آرامشی داره که اونی که به زور ازش اراده میکنه اون آرامش چیه؟ داره دقیقا میره مثل چی؟ مثل آدمی که خودش تصمیم میگیره مثلا فرض کنید از زن و فرزند و همه چیز جدا میشه میره جبهه جنگ مثلا، درسته؟ این با اراده خودش قطع تعلق میکنه، رنج میبره، خب بالاخره واقعا آدم وقتی خود زن بچه‌اش دل بگیره خواهر مادر همه راه کنه بره جنه جای خوب سخته، ولی چون داره با اراده خودش میره و با یک هدف عالی داره میره، درسته؟ اون خیلی فرق میکنه با آدمی که جلو سرش مثلا جلو خودش میره زنش و فرزندش و خواهرش و پدرش و همه میگن میکشن مثلا، درسته؟ اینا اصلا نمیخواد اون دیوونه میشه مثلا خیلی موقع، درسته؟ روانی میشه از خود بیخود میشه، ولی اون با اراده خودش میره اینجوری نیستش، چون یه هدف عالی‌تری توجه داره بهش که از اینا دل میکنه به طرف اون بالاتری هست، ولی اونی که به زور میخواد ببرنه اون نمیتونه دل بکنه که دوست داره اون دشته های در میشه به فشار ازش میبرن و پاره میکنه،
نشون میده برداشت که چون اون یک دفعه میکنه دفعه میکنه اینم تو تصویش از این دفعه
میشه، یعنی میگه دفعه تدریجی هم فرق بکنه، برای این نیست چرا؟ یعنی میخوره مثلا من الان یه چیز از مثلا به خصوصی از یه آیه روایتی مثلا اینا تو دارم نیست ولی خب اینا بهش میخوره، یعنی اون چون مثلا آهسته تدریجا این مسیر رو طی میکنه براش خیلی راحت تر است، ولی اون که ده قدم
زمانم چیزه زمان
زمان خب چون یه یعنی آدمی که تو این عالم داره مجاهده میکنه آهسته داره طی میکنه دیگه، یعنی اول مثلا شکمش در دل میکنه، بعد از خوابش، بعد از مالش، بعد مثلا میره تو عالم بعدی، بعد از اون چیزی تو عالم
اونجا دستی یا تدریجی زمانی که دستی
من میگه زمان میشه. وقتی زبان نباشه نمیشه حتما دفعی دیگه. البته اونجا میگن معنی زمان هست ها، ولی جدا از اون وقتی زمان نباشه یعنی حتما دیگه دفعی میشه دیگه. یه چیز تدریج وجود نداره. یعنی همه رشته‌های مثلا تعلقش همه رو باید یه بار نشه جدا کنن. مثلا مثل اینا که یهو همه چیز داشت مثلا بگیرن دیگه مثلا. اون دیگه خودی خیلی سخته. مثلا
یه هویت چون میگن زنان که من وقتی که انسان میمیره مرگ برشتی بوشه تعجب میکنه که مرده
آنها های معمولی
ممکنه اینجوری باشه؟
نه دیگه اونجا دیگه انقدر وضعیت توی مرگ رو میگن سکرات، سکرات حالت سکر یا حالت مستیه، این آدم گیجوری میشه درسته؟ آنها وقتی میخوانن این دنیا بکرنش ببرن اگه دل بستگی داشته باشه به این عالم وقتی میخوان بکرن ببرنش واقعا خیلی سخته باشه، حالت گیج و ویجی داره و بعد تا یه مدتی حالا بعدا به خودش بیاد، حالا خیلی به خودش بیاد خدا میتونه طول بکشه به حسب نفوذ مثلاً، ولی اون که سکرات میره اونجا سقه، یعنی اصلا یه ناله میزنه به این لبه مرگه که از این سقه یعنی یه فشار شدیدی که چی میشه منجر به یک فریاد و از اون دیگه ادراک نداره دیگه، اصلا دیگه ادراک نداره تا یه مدتی تا دوباره برگرده که چی دوباره به هوش بیاد، یعنی به دور هوش بیاد ازش تعبیر میکنم به چی؟ به نفخ احیا، یعنی دوباره خدا داره چیکار میکنه؟ زنده میکنه سن من نفخ فی اخرى فیدا هم بیامونی هم کنه، برای تو اون مدتی که بیرن نفخ از این هستش هیچ کسی هیچ ادراکی نداره، یعنی نه فقط گیجی نیست، از گیجی خیلی بالاتر و شدیدتر هسته، چون خیلی سختتر و خیلی دردناکتر هسته.
اولین آخری منتظر هم میشم که انجام بشه یا نه
اون عالم زمانش در عرض این عالم نیست، مثلا این سوال اصلا نمیشه اونجا مطرح کرد این انجام شده یا میشود، چون شده و میشود این نسبت به این بازه زمانی که مثلا این حالا هزار سال میلیون سال ده میلیون سال این عالم مثلا تو این چرخه نیستش که خدا مثلا بگه در اینجا انجام شده یا بعدانه، مسلما نسبت به ما انجام نشده، یعنی ما هنوز درکش چیه نکردیم درسته؟ حالا این یه بحث کلامیه که بیشتر متکلمین ها معتقدن که بله غیر از اونه که تو این عالم این راهو با سرعت طی کردن که تو برزخ توقف ندارن، عموم افراد تو عالم برزخ منتظر میشن تا آخرین نسل بشریت بیاد، بشریت بیاد بعد همه با هم دیگه چیز میشن این عالمو طی میکنن، ولی مثلا یه سری روایت هم داریم مثلا مؤمنین سه روز بیشتر تو برزخ باقی نمیستن، میرن از برزخ مثلا که اینا بعد هم گفت مثلا مؤمنین که ایمانشون قویه که آخه چون بعد از برزخ دل بکنن دیگه، مثلا اونا که ایمانشون قوی باشه خب تعلقش به برزخ خیلی راحت تر عبور میکنن مثلا، ولی بحث کلامی که تقریبا خیلی بزرگان و خودم رو الان میگن بلا تکلیف اینجا مشخص نیست دقیقا که بالاخره این عالم همه توش صبر میکنه همه توش صبر شه نه بر انقدرش مسلمه که مؤمنین درجه یک صبر نمیکنه، یعنی اینا تو روایت خودمون میگه وقتی وارد برزخ میشن فورا در برزخ باز میمونن به برزخ رد میشن میرن پیش خود خدا، اینا توقف ندارن، ولی بقیه ظاهر روایت اینا دیگه وای میستن بیان تو سب میگن تو نسل های بعدی بیان و بیان و بیان و بعد در یه موردی بعد اتفاقا دیگه از بحثی متکلم دارن هم ندیگه لیک با عدل خدا سوازگاه نیست، چون مثلا برزخ اونا طولانی میشه برزخ اینا چی میشه کوتاه میشه، اونایی که مخالفت هستن دیگه از اصطلاحشون همینه، یعنی با عدل خدا سازگار نیست، جدا اینو از خورده خورده کن جدا جدا واسه خودشون، یعنی اونا اینجوری تصویر میکنن میگن نفخ سو یه حقیقتیه هر کسی یه موقعی بهش میرسه، مثل جریان برقی هست مثلا که افغانستان میخواد خوش بکنه مثلا توی اتاقه که مثلا همه دارم آساسه بیرن هر کسی یه موقعی میرسه اونجا چی میشه این برقی میگیردش خلاصه مثلا تا این مدتی بیوش میمونه دوباره به هوش میاد، لازم که صبر کنن هر با هم دیگه مثلا بهشون برق بزنن مثلا، اونا اینجوری میگن یعنی با عدل خدا بیشتر میسازن و بعد از روایت ها بیشتر میسازن، ولی خب یه ادم مخالفن واقعا که عرض میکنم مثلا علما درجه یکی خودمون هم این مسئله رو مثلا ندیدن که قضاوت بکنن، یعنی مسئله مثلا چیزه به بعضیاشون چرا بعضیشون میگن نه اینا وای نمیسن ولی یه عده دیگه شدن بزرگان خودم میگن نه مسئله مشخص نیست، مثلا شما مجموعی علاقه این نکته هست که اون آلم برزخ اینقدر معطلی نداره. این مثلا ممکنه بوده که فرقی مثلا 500 سال پیش مرده تو برزخ الان مثلا دو روز گذشته باشه، اینجوری نیست که مثلا این زمانش سیرش با اینجا خیلی فرق میکنه. اون داستان هم که سابقا یاد میشه آه همون هوری و گردن بنده مثلا 800 سال گذشته داشتن مثلا دورای گردن بنده هم میکردن، یعنی اگر هم مثلا فرض کسی بخواد اعتراض کنه به عدم خدا اینا زمانی چقدر کم و زیاد نیست که مثلا اونها هزار سال سختی کشید اینا از راه رسیدگی اون رفتن تو قیامت مثلا یه اصلا تو بردن خبر گفت یا نکرد نه 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 این میشه عقد بچه الله دیگه. بعد از اینجا بعد ایشون سیز روایت میگه بعد وقتی شاید بده بخونم روایت جالب روایت اول حدیث قدسی از خداوند متعال فرمود اعدت تو لعبادی از صالحین مالا عین و رأس ولا اذن و سمعت ولا خطر علی قلب بشر، برای بندگان صالح خود چیزهای مهیا کردم که هیچ چشمی ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و بر اندیشه و خاطره هیچ انسانی خطور نکرده است. پس برای او چیزی است که من به شما خبر میدهم، اگر میخواهید این آیه قرآن را بخوانید. کدوم آیه؟ این آیه که فلا تعلم و نفس و مخفی علیه هم من برد اعیان، هیچ کسی از آنچه که من برای بندگان صالح خود پنهان کرده است آگاه نمی باشه. این آیه چه فرماید باید؟ یعنی اون نعمت هایی که تو اون عالم هستش هیچ کسی که اصلا قابل درک برای ما چی هست نیست. لا تعلم و نفس و مخفی علیه هم من برد اعیان، هیچ کسی نمیتونه بفهمه که اونی که واسه این نگه داشتن چی هست. باز در یه حدیث قدسی دیگه داره که خداوند میفرماید من بر اندیشه و افکار هیچ یک از بندگان خود مطلع نشدم که ببینم در آن محبت اخلاص در اطاعت من و طلب وجه من وجود داشته باشد. اینا هیچ کسی نشد که ببینم که دلش اخلاص هست و طالب وجه الله هست مگر آن که من به خود به خودم به شخصی اصلاح امور او را و تدبیر و سیاست او را به دست گرفتم. این اگر خدا ببینه در یه بنده اخلاص وجود داره و محبت خدا خدا وجود داره، خدا همه امور رو در دست میگیره و خودش همه امور رو چی میکنه؟ تدبیر میکنه. که اون کسایی هستن که همین مسیر رو دارن چی طی میکنن. باز در یه روایت دیگه داره که خداوند میفرماید که بنده مؤمن من هیچ گونه محبت بنده مؤمن من محبتش را در دل من جا نمی دهد و موجبات محبت من را فراهم نمی کند به کیفیتی که در نزد من محبوب باشد مگر به انجام دادن واجبات. یعنی اگه کسی بخواد یک کاری بکنه که خدا او را دوست داشته باشه، هیچ جوری نیستش که یک کاری بکنه خدا دوستش داشته باشه بهتر از اینکه چی کنه؟ واجبات انجام داده. وقتی که واجبات را انجام داد، بعد از واجبات اگه خواست محبت خدا بهش بیشتر بشه باید چیکار کنه؟ نافله ها را انجام ده. نافله در لغت یعنی زیادی، یعنی چیزی که واجب نیست، زائد بر واجبه. و همه کار مستحب سنار میگه چی میگه؟ نافله. حالا ما به سلام میگه نماز نافله، یعنی نماز چی؟ مستحب. وقتی که کار واجب انجام داد خدا او را دوست میداره، اگر خواست خدا بیشتر رو دوست داشته باشه نافلات و مستحبات را انجام بده به خاطر خدا. و او پیوسته با به جا آوردن مستحبات محبت خود را در دل من بیشتر میکنه تا جایی که من محب او میشوم. و در این صورت که من محب او شدم من گوش او میشوم که با آن میشوم. یه حدیثی که میگن جزء احادیث مشهور بین شیعه و سنی، سنی ها به طرق مختلف از رسول خدا نقل کردن، شیعه هم به طرق مختلف از رسول خدا و ائمه اینو نقل کردن که خدا فقط اگر که در اطاعت من کامل شد و مستحبات و واجبات همه را انجام داد با قصد و قبول، مستحبات و واجبات هم نه فقط این نماز و روزه و این حرفا، یکی از مستحباتی هست مثلا یاد خدا بودن در همه حالا، یکی از مستحبات چی هستش؟ ایثار کردن بر همه خلق. یکی از مستحبات هستش که انفاق کردن، یعنی باید همه گونه اموال صالحش رو انجام بده، همش نماز بخونه اما ایثار نمی‌کنه خب اصلا چیز نیستش، عامل مستحبات نیست. ولی اگر اون پیوسته با مجاهدن مستحبات خدا من نزدیک کنه، محبت خدا در دل من بیشتر می‌کنه تا جایی که من گوش اون میشم که با اون میشم و چشم اون میشم که با اون میبینم و زبان او میشوم که با او سخن میگوید و دست او میشوم که با آن عهد میکند و پای او میشوم که با آن راه میرود. زمانی که مرا بخواند اجابت میکنم و هنگام که چیزی از من مسئله کند به او عطا مینمایم و هیچگاه من در کاری برایم درنگ و تردید حاصل نشده است مانند وقتی که میخواهم خودم روح بنده مؤمن خود را قبول کنم که او از مرگ من کراهت دارد و من از آزار و ناراحتی او کراهت دارم. این حدیث همون توضیح که اولش عرض کردم که آدم وقتی که به مقام قرب برسه به همون خزائن الهی متصل میشه، به خزائن الهی متصل شد هر چی دعا کنه مستجاب میشه. اذا دعانی عجب تو اذا سألنی اعطی تو، هر چی خدا میخواد توش خدا بهش عطا میکنه. خب بعد وقتی یه چیز قضیه دوری میشه، یعنی این هر وقت دعا میکنه مستجاب میشه. بقید نکتش نستش که این هم هر وقت دعا شیه نمیکنه، یعنی امام علیه السلام هر چی که بخواد میشه، ولی مشکلی که همه چی نمیخواد. ما هم بر اساس این خصوصیات عالم خارج خیلی زیاد میخواد، وقت وقتی هم میخواد و انجام نمیشه. اونا هر وقتی میخواد میشه، ولی چون تسلیم محض هسته هر وقتی هم چیه نمیخواد. مثل لذا در واقع به یه تعبیر دیگه هر وقتی خدا بخواد میخواد و هر وقتی خدا بخواد که بخواد هرچی میخواد بهشون میده. درست به دو طرفی میشه. مظهر خدا رو بله، یعنی ارادهش میشه فانی در اراده خدا، هم خودش اراده نداره، لذا کارش نداره، حساب کتاب نداره. یعنی دیگه وقتی به اونجا میرسن به هیچ وجه الان نمیتونه اینا رو توی قانونی بگنجونه. مثلا یکی امروز میاد دلش میخواد شفا بده، شفا بده، یکی دیگه میاد دلش نمیخواد شفا بده. حالا شما بشید بابا مثلا این چه شاره، اون اصلا ارادهش دست خودش نیستش، اون ارادهش فانی در اراده خداست. از اون ور اگه بیاد که شفا بده، یعنی اراده بیاد به دلش، اراده میکنه و کلی شفا حاصل میشه. از اون ور اگر اراده نیاد، اینم نمی اراده نمیکنه، شفا میشه نمیده. قابل چی در میسه؟ قابل که شما محاسبه کنید که حالا کی میکنه کی نمیکنه اصلا نیستش. مثل ما نیستش که مثل محاسبات ظاهری بگی وقتی اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه حتما اینجوری میشه. نه خیلی مثلاش پیچیده تر از این حرف هاست.
همه محاسبات انجام بدم، آیا محاسبات محدودن مثلا یه حد خاصی داره یا نه؟
که مستحبات خوب شمرده است توی اعتبارات ما. یعنی که یکیم همه مستحبات نه اینکه آدم میشه مثلا یه آدم مقدسی شما فکر کنید صبح شب داره نه این نیست. مثلا ما یکی از مستحبات یکی از مستحبات مثلا کار کرده رو بودی در آوردن کاری مواقعی یه نفر اونی که خدا نش دوست داره در کسایی بیشتر کار بکنه، نه این یه نماز بخونه. کار کرده مثلا کسی اول از نماز خوندنه باید بره تو مجموع دستورات دین. یعنی مهمش اینه که اونی که دستور دین هست کامل انجام بده، از دستور خدا تخطی دیگه چیزی نکنه.
گفتن که از مردی ناراحت میشن،
آها اون ذهن روایت داری که فلان بخواهی من در هیچی بی تردد نکردم، در هیچی مردد نشدم که خودم بخواهم انجامش بدم. مگر یه جا اونم در جایی که یک مومنی از مرگ مرگ دوست نداره و منم دوست دارم که اونو ناراحتش نکنم، بعد میخواهم گیرشو بگیرم، اینجا هم مردد میشم که نخره اینو گیرشو بگیرم نگیرم. چیزی؟
این
طرف اون دوست نداره که بمیره، انسان کاملی نیست، یعنی انسان یکی حداقل از یه چیزی بدون خاطر داره بدون بدون. از اون طرف خدا یه تردید دارم، خدا هم که ناقص نیست که تردید داشته باشه. خب این یه بحث چند بگیر داره، همین که شما میگه یه مثلا تردد خدا یعنی چی؟ یه بحث کلامیه که خدا مثلا شک میکنه، تردید میکنه یعنی چی؟ چون خدا امورش کنتا یکونه، علمش هم که نامتناهیه، تردید مالی چه از اون حالت شک. یه قاعده داره که قبلانی بار برسان عرض کردم، میگن در اون صفات خداوند استناش اینه زمان مثلا به متکنه میگن خود القایات وقت رو گره مبادی به قول خودشون، میگن قایت ها و نهایت ها رو در اون خدا بگیر، مبادی و پایه ها رو رها کن. یعنی چی؟ مثلا میگن ما وقتی عصبانی میشیم چی کار میکنیم؟ عصبانیت یه مبدع داره، یه پایه داره، یه حالت درونی حالا یه شوری برمیداره، یه قایت و نهایتی داره، نهایتش چی میشه؟ وقتی عصبانی میشیم مثلا یه کسی مثلا میزنیمش مثلا فرق داره. درسته؟ حالا وقتی میگه خدا عصبانی میشه، خدا چی میشه؟ در مورد خدا بعد این مبدأش رو رها کرد، یعنی خدا جوش نمیاد مثلا به تعبیر خدا بوده. چرا؟ چون خدا تغییر پذیر نیستش، کنه امروز آروم باشه فردا مثلا جوش خودش پیدا بکنه. درسته؟ ولی قایتش هستش. یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی یک بنده ای رو از رحمت خودش دور میکنه میگیم خدا عصبانی شد. این عصبانیت که در مورد خدا به کار بردیم اون پایه عصبانیت رو نداره که تغییر روحیه، چون روحیه خدا تغییر چیه؟ نمیگه اما نتیجه رو داره. همه صفات همینجوری وقتی میگیم خدا مثلا نسبت به کسی خیلی مهربونی میکنه، مهربونی میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا یعنی در درونش مثلا یه عشق و محبتی نسبت به این بنده پیدا میشه. خدا که تغییر پذیر نیستش، مثلا امروز مثلا نسبت به این بنده مثلا معمولی باشه، فردا بنده رو دوست داشته باشه. همین هست که خدا داره همینجوری بود، میگم هر چقدر که بیشتر کار خوب بکنه من بیشتر دوستش میدارم. دوست داشتن خدا در واقع به چی هست؟ به اون نتیجه شه، نه به اون پایه. مبدأش به خود به قایتش به نهایتش. یعنی خدا به هر کسی بیشتر فیض و رحمت بریزد میگن خدا قرار چیه؟ بیشتر دوست داشته. از هر کسی فیض و رحمتش رو نه بکنه بهش نده میگن خدا از چی هستش؟ غضب کرده دارش. لذا پس در واقع تفسیر این حدیث اینه هر کس که عمل صالح بیشتر بکنه من او را بیشتر دوست می‌دارم، یعنی هر کس که عمل صالح بکنه بیشتر من نزدیک میشه از نعمت‌های من، اون نعمت‌های حقیقی و معنوی بیشتر برآورد میشه، وجودش رو درست معنی میشه نزدیک‌تر میشه میاد بالا. اما تو خدا تغییر پیدا بشه، مثلا ما که مثلا دیروز نفر مثلا باش عصبانی بودیم دعوا داشتیم بعد امروز بعدو هدیه داده بود دوستش بود، خدا که تغییر نمی‌کنه، که در واقع ما داریم تغییر می‌کنیم، از این تغییر ما تعبیر می‌کنم میگه خدا او رو چی دوستم. حالا تردد خدا همینطوریه، حالا وقتی در مثلا قبض روحی کسی تردید میکنه، یعنی مثلا شک میکنه، شک کردن چی هسته؟ شک کردن یه مبدعی داره، مبدعش چی هست؟ یه حالت درونی که منشأش جهله. خب این در خدا راه نداره، یعنی خداوند شک نمیکنه، اما یه قایتی داره. من وقتی شک میکنه چیکار میکنه؟ وقتی تردید میکنه او عمل را در عمل به تأخیر میندازه، درسته؟ به اون سرعتی که میخواست انجام بده به اون سرعت انجام نمیده. اسباب و علل مختلف دست به دست هم دیگه میدن تا بالاخره این آدمی که شک کرده اون کار داره چی میشه اون کار انجام میده. خداوند نسبت به مؤمن چون مؤمن را اراده کرده که مؤمن ناراحت نشه، بعد طرفی به اساس فرض این مؤمن دوست نداره که بمیره، خدا یهویی نمیاد چی بکنه؟ کارو سن دوباره حالا تو اولش حل بشه، یعنی تردید کردن خدا معنی شک خدا نیست.
اصلا ما داریم توی آیه مثلا خدا رحمان است، خدا رحیم است، فلان است، فلان است. بعضی از اون شما نه مثلا 99
هست
یا
هر چند یا بیشتر
مثلا
دوشنه
کردیم که
اصلا خود، ولی اسم نداریم که یا مرتضی. خب ببینیم ما بعضی چیزا رو نسبت به خدا نسبت اسمی داریم، بعضی نسبت به خدا داریم فعلی داریم. مثلا قرآن فقط مثلا نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم کاری کرد اینا خودش رو فراموش بکنن. انساهم یعنی چی؟ یعنی خدا اینها رو به فراموشی انداخت. حالا یکی از اسماء خدا مثلا هست یا منفی، ای به فراموشی اندازنده، نه درست برن؟ یعنی به صورت فعلی به خدا نسبت داده میشه، اما به صورت اسمی به خدا نسبت داده چیه؟
خدا فراموش کرده،
خدا فراموشی انداخته، یعنی کاری کرده که اونا فراموش بکنن.
نه
میخوام اینو عرض کنم، یعنی ما بحث اسماء الله داریم، بحث افعال الله داریم. افعال خدا یعنی کارهایی که خداوند چیه انجام میده. اسماء الله یعنی اون کارهایی که از این کارها اسم درست میکنن و خدا چی میکنن؟ اسم قرار میدن، درسته؟ لذا این که ما توی اینجا نمیگه مثلا ان الله، مثلا اگر اسماء خدا مثلا متردد باشه، این داره ما تردد تو فی شیء که ترددی فی ما و تمام من یک نهان ما و عرق نهان مساعت لذا جزور فعلی دارم نسبت من این اشکال نه چون که مثلا اسماء 99 گانه یا مثلا 1000 گانه خدا مثلا اسم مثلا یا متردد مثلا وجود چیه؟ نه بعد تردد خدا در واقع حقیقتش رو میشه در واقع تای تایش نستش کرد، یعنی بعد از حوادث که تو این عالم میخواد اتفاق بیفتن سلسله علم خیلی مستقیم و زود میره این کار انجام میشه. بعد از حوادث که میخواد اتفاق بیفتن چون جوانب مختلف داره درست اسم و صفات خود خدا تو این عالم با هم دیگه بالا پایین میشه بالا پایین بالا پایین تا یک کار تو عالم چی بشه اتفاق بیفته. مثلا بعدم مثال میزنم قدیمی ها دیگر مثل سکی که شما میدونیم بالا مثلا میخواد بیاد پایین این رو میشه بونید تا آخرش در آخری کدوم برگرد چقدر طول میشه. بعد از حوادث این عالم اینطوریه، مثلا شما مثلا میخواد مثلا داماد بشه مثلا طرف این سکه میره این ور میره اون ور میره این ور میره مثلا می نیست 3 سال 4 سال میگذره انواع و اقسام مثلا میشه تا بالاخره اون نقطه که باید واقع بشه چی میشه؟ واقع میشه. یعنی خود اسماء و صفات الهی اقتضا میکنه، یعنی از یک طرف حکمت خدا هست، از اون طرف دعای اون مادر هست، از طرفی دعای اون دختر هست، از طرفی دعای پدرش هست، هزاران عامل داره تو این عالم حق میگی به این ور میشه که به این ور میشه تا اینا برسه به اون نقطه که باید برسه طول میکشه. اینو میگن اینجا چیزی میگن خدا در کار تردد کرد، اینجا خدا تردد کرد، یعنی همون گونه ای که آدم متردد در انجام کارش تأخیر میندازه جوان مختلف های بررسی میکنه و اسماء و صفات الهی هم گاهی واقعا در مورد یه مسئله چی میکنن با هم دیگه مسئله رو تضاهم میکنن، یعنی این جلوونو میگن جلوی اینو میگیرن تا بالاخره اینا اسماء و صفات تو عالم چی بشه سر موعد خودش ظهور پیدا کنه تجلی بکنه. اینو میگن تردد. مثلا فرض کن تعبیر چیزی چی میگن، میگن خدا مثلا دعای فلانی مثلا راحت مستجاب میشه، در اجابت فلان دعا خدا مردده، خدا مردده نه که خدا مردده، یعنی دعا یه دعایی هستش که در مقابلش هم یک عالم نیرو هست و حالا این که کدوم یک از اینا قلعه پیدا بکنه این طول میگشه تا بالاخره اون کارش انجام میشه. این معامله هم بالاخره خدا آخرش طولش میگیره، یعنی این مردده داره چون کدوم نفته زایقه از اون ما، اما تا بیاد جونشو بگیره مثل جون بقیه نیست که به راحتی بگیره. مثلا یک کسی که خودش هم عاشق مرگه، خدا میگه بیا بریم اینا مثل تعبیر بعد از زوال، مثل یک نوری که از خورشید جدا میشه به سرعت میره میرسه مثلا به اشیاء دیگه، مثل یک نوری از جا جدا میشه میره مثل خود خدا مثلا. ولی یه مؤمنی که دوست نداره بره، وقتی اون تقدیر الهی مرگش میاد پایین توی عالم، مدت‌ها طول میکشه تا چیز بشه، تا به این عمل اتفاق بوده اون کیفیتی که هم حکمت و رعفت خدا رو صدا میکنه، که خدا میخواد مثلا این ناراحت نشه، از اون طرف هم یه اتفاق بشه این مرگ باید اتفاق بوده. کل این مسئله بدا و اینا الان که پیش اومده رفت، اصلا مسئله بدا پایش مهم مسئله تردده. بدا یعنی چی؟ بدا یعنی یه نفری، مثلا کسی که چشمش بازه، سلام بزن، یعنی کسی که چشمش تو عالم بازه، یه حقیقت رو که داره از اون بالا این سکه اینجوری میاد پایین میاد پایین میاد پایین ها وسط راه ببینه. کسی وسط راه میبینه توی خبر دادنش بکنه فلت از آب درده بزن، یا من سکه رو دم داشت به طرف شیر میومد پایین، مثلا میاد بگم یه خط افتاد پایین، میگه خب اون شایی گفتی شیر ایزم بر اونجا که مریضه هم داشت میچرخی. درسته؟ یعنی انسانه که از غیب خبر میده، گاهی واقعا میره اون بالای بالا لوح محفوظ نگاه میکنه، گاهی به اصطلاح میاد لوح محفوظ اثبات رو نگاه کنه، این عوالم که داره میاد پایین، جوانه مختلف مسئله رو بعدش میبینه، بعدش چیه؟ نمیبینه. بعد از حوادث لوح محفوظ اثبات با لوح محفوظش خیلی فرق نمیکنه. این راحت. به واسطه در اصطلاح میگن مثلا جمله که مثلا معرض بین خودم میگن مثلا مسئله قیامت و مسئله ظهور مثلا حضرت امام زمان علیه السلام جزء مسائلی هستش که بسیار پیچیده است. میگن به ندرت ممکن است کسی به لوح محفوظش دست پیدا بکنه. چرا؟ چون انقدر عوامل درش دخیل هستش که غیر از اون کسایی که انسان کامل کامل باشن، بقیه اینا که از غیب خبر ندارن، چشمشون باز و اینا، هیچ کدومشون نمیتونن تعریفش درست بگن. یه چیزی میبینن مثلا یکی میگه مثلا حالا 1400 میگه 1400 10000 1200 مثلا مثلا میگن یه خبری هم میدن، ولی همش دو بار عقب میاد. چرا؟ چون همه تو لوح محفوظ اثبات میذارن، یعنی انقدر عوامل دخیلش دخیله که اگه بخوایم با این زبون صحبت بکنیم، خدا مرتضی دیگه که یعنی نماز ظهور بکنن، این خدا مرتضی که خود خدا نماز ظهور نمیدونه که، یعنی اصل صفات الهی این مسئله معنیش دارن تضاهم داره. این مسئله اصلا مثلا این دو مؤمن، حالا چه مؤمنه؟ این مؤمن هم دو تا جواب داره. یه جوابش هست که با این مؤمن 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 عادی باشه، یعنی این مؤمن در واقع این تو روایت این همون مؤمن است که به مقام کمال رسیدن. آره مؤمن این اصلا این حدیث معلوم نیستش که این دقیقاً به اون متصله، مؤمن دو تا مطلب که خدا از خدا نقل شده است برای پیوستگی که خدا را دیگه مؤمن اگر که فرائض و نوافل رو کامل انجام بده، من دست او میشم، پای او، گوش او، چشم او. یه مسئله است. مسئله دوم این که کلا خدا مؤمنی رو که مرگ رو دوست نداره این راجع جنشو نمیگیره، باشه اینقدر بازی بازی میکنه تا این بالاخره دل بکنه از این عالم،
عالم این دنیا مثلا اون مؤمن نباشه، به ظاهر مثلا خراب باشه، اون حقیقتش اون
ممکنه، حتی ممکنه اون مؤمنه شما میگین بگیرن که خلاصه خدا با بعد از بنداش به این راحتیاش زورش نمیکنه بکشیننشون ببردشون، میخواد براتون دیدین مثلا طرف مثلا خدا یه ماه مریض میکنه مثلا، حالا ما اینجا میریز میخوریم مثلا این خوب بشه فلان بشه، ولی خب قافل دیگه خدا داره با حساب کتاب داره، اینو مثلا یه روزه برات بعد خدا فشار میاد اینو مریضش میکنه، بعد خودش میگه یاد آخرت میفته، بعد آهسته آهسته از این دل میگن، از این دل میگن، خانواده هاش دل میگن، بعد از با آرامش راحتی میاد که اصلا اصلا سرطان سرطان نمیاد، ما یادش گفته میخوره، ولی از اون ورش اون ورش سکر که نگاه کنی میبینی از سر رعفت خداست، خدا میبینه این الان بخواد ببردش بهش سخت میذاره، دوست داره به این بنده مؤمنش سخت میذاره از سر رعفت و رحمت. درسته؟ خب سرطان تحمل کردن خیلی آسان تر از تحمل کردن سکرات مرگ، یه ما مثلا این ناله میکنه آه این حرفا، ولی آهسته از این عالم چی میشه منقطع میشه، یه دور مورد مرگش هم خودش میگه من دیگه دارم میرم، میگه نه چه جوری زنده میمونی، نه تعمیرا دارم، این خیلی مهمه اینجوری میشن دیگه، بهم گفتن داریم میای یا قرار با آرامش و خاطر روز آخری چه بگم خدافظی میگم میاد. درست این معنیش یه معنی دیگه اش چیزی که تو قرارات و جلای قبلی خودی به من همون مؤمنین هم که خیلی مؤمنن گاهی به واقع از مرگ چی دست من از مرگ میترسم، ولی ترسشون از مرگ برای ترس از دل کندن از اینجا نیستش، نه داشتش که میترسن داشت که محسن مجتمع علیه السلام نه این داره که انا اکرا چی؟ یک رمون موت دوست نداره که بمیرن، آره دوست نداره که بمیره، گاهی بخاطر دلبستگی به دنیا، گاهی آقا بخاطر ترس از اون عالمه، که داشت که محسن مجتمع موقع رهنسون گریه میفهمونن گفتن آقا شما چرا گریه میکنی؟ حتی آقا به دو علت یکی بخاطر آره شما میگوستن کراهت مثلا هم یعنی حرف خوبیه واقعیتش، ولی میشه که کراهت رو به معنی استفاده کرد، یعنی کسی که مثلا مثل امام حسن گریه میکنه میگن که گفتن چرا گریم حالا فقط لفراق الاحبه و حول المطلع، گفتن به خاطر جدایی از دوستان مثلا مثلا امام حسین و مثلا امام حسین و مثلا بقیه اولیایی که توی این عالم هستن و حول المطلع به خاطر ترس اون عالم توی همچین فضایی هم میشه گفت از مرک کراهت دارن. ولی خب به قول شما بیشتر بشه میگه که کراهت جای آدم به کار بره که مثلا چیز باشه، یعنی در مقام تسلیم نباشه مثلا. به من دوست دارم اینو درسته یه حالا که مثلا در مقام تسلیم باشه مثلا تسلیم
باشه اون طرف که وقتی نمیشه مشکل چون حالا درست این میترسه نمیدونه چی میشه چی میخواد پیش بیاد چه سیر هست بزنه. خب کراهت نداره
که نه آخه این کراهت نداره به این معنی اون موقع اونا هست که اونجا که مؤمنین دو دستن، یه دسته هستن که توجهشون فقط به عالم آخرت، اینا موقع مرگ اصلا خوشن که چند تا حکایت هم شده اونجا آورده بودن که اینا اصلا شهر مرگش هم عجیه هم کرد و میگفتن و میخندیدن و شوخی میکردن و مثلا مرحوم آشموز طالقانی و مرحوم جون حکیم هیدرگی و این حرفا. ولی کسی که انسان کاملا انسان کامل چون جمع بین اونور و اینور میکنه، یعنی هم به عالم کسرت نظر داره هم به خدا نظر داره، اینجوری نیستش فقط یکی معشوقش اونجاست، تو از معشوقش جدا نیستش. مثلا اینا که انسان کامل هستن خیلیشون موقع مرگشون ممکن حالت اضطراب هم داشته باشن، سوالی که متناسب اینجوری نیستن و موقع مرگ خیلی با عشق و کیف میرن مثلا، ولی اون اینجوری نیست. اون در عین اینکه خدا رو دوست داره اولیای خدا رو هم دوست داره، مثلا جدایی از مثلا از اولیای خدا مثلا سخته، مثلا یعنی مثلا میخواد از برادرش مثلا جدا بشه مثلا مثلا امام حسین، خود این مثلا چه رنجی داره مثلا، مثلا شکل مثلا خاطر تلخی داره و همچنین چون به عالم کثرت نظر داره مثلا از برزخ واقعا میترسه، حس که تو اون عالم هستی که اصلا برزخ نمیترسه، اصلا همیشه شعر میگه آواز میخونه که خدای بیا منه ببر، من آمانه بیام پیش تو از درد و برزخ هم رد میشم. این شعر هم اولا مال اون هستی که تو مقام بسطه هستن، ولی اونی که انسان کامل هستی که مثلا مرمونی شکل ناله کردن خدای اگه مردم رفتم جهنم چی کار بکنم، مثلا کی طاقت داره اونجا مثلا مثلا این عذاب بالا پای میپره تو که میتونی من اون حالشون فرق میکنه. لذا اینجور آدم ها از مرگ خوف دارن، ولی حالا به قول شما آدم باید دقت کنه که این خوف بهش کراهت هم میشه اطلاق کنه یا تیرا نمیشه، این شدن اسم مسلمه میشه بحثا این کراهت بیشتر زوره در چه معنی داره کدوم طرفش مثلا در این طرف. دو تا نمار دیگه بخورم یه نمار دیگه داره که در حدیث قدسی هست باز خداوند که خداوند فرد یبن آدم ای فرزند آدم انا غنی و ناافقه، من بی‌نیازی هستم که هرگز فقیر نمیشم. اطعنی فیما امرتک، از من اطاعت کن در اون چیزی که به دستور میدم. اجعل که غنی لا تفتقر، تو یک بی‌نیازی میکنم که هرگز محتاج نشی. باز داره فقط که ای پسر آدم من زنده هستم که هرگز نمیمیرم، از من اطاعت کن کاری میکنم که تو زنده بشوی که هرگز نخواهی مرد. ای فرزند آدم من وقتی به چیزی میگویم که باش انا اقول و لشیء کن فیکون، تو میگم باش میباشه، از من اطاعت کن تو رو به گونه قرار میدهم که هر وقت چیزی گفتی کن اون چیز چیه باشه. اینا همش همون است که اول جلسه عرض کردم که اینا یعنی وصل شدن به اون عالم چی هست، اون عالم ولایت، این عالم ولایت چون نامتناهی کس کجا با متصل میشه اون همش نامتناهی. باز در حدیث دیگه داره ان لله عبادا اطاعوه فی ما اراد، خداوند بندگانی داره که هر چی که میخواست اطاعت کردن، فاعطاهم فی ما ارادوا، خدا میدونه هر چی خواسته راجع اطاعت میکنه. یقولون ان الشیء کن فیکون، وقتی که به شیء میگن باش اون هم چیه میباشه. اللهم صل على محمد.